الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل وسلم على آل محمد.
بحث ما در آیاتی بود که در قرآن کریم به عنوان مهدویت به اونها استدلال میشید. در این جلسات گذشته تا به حال دو آیه از آیات شریفه رو مطرح کردیم و امیدواریم که آرون فضلا و شما طلاب محترم حاضری این بحث ها رو دنبال بکنیم و این مباحث تفسیری رو به حال جامعه ما و زمان ما بیشتر به اینها احتیاج داره دنبال بکنیم انشاءالله. سومین آیه که مورد بحث قرار میدیم آیه پنجم از سوره مبارکه قصص هست. سوره قصص سوره 28 قرآن کریم هست. این آیه معروفه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه شاید یکی از معروف‌ترین آیاتی است که کسانی که معتقد به مهدویت هستند وقتی میخوان به قرآن کریم استدلال بکنند به این آیه شریف استدلال میکنند. اجمال آیه این است که خداوند خبر می‌دهد از یک اراده ای. می‌فرماید که ما اراده می‌کنیم که منت بگذاریم بر کسانی که در زمین مستضعف شدند و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. خب به چی میخواد منت گذاشته بشه که ما اینها رو امام قرار میدیم و نجعلهم ائمه و اینها رو وارث در زود در روی زمین قرار میدیم و نجعلهم الوارثین. اینجا قبل این آیه شریفه خداوند می فرماید نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون. پیامبر می فرماید که می خواهم خبر موسی و فرعون رو برای تو تلاوت کنم و اون خبر این است که ان فرعون علی فرعون فرعون علو در روی زمین کرده و جعل اهلها شیعا اهل روی زمین رو شیع جمع شیعه شیعه معنی فرقه اصلا در لغت کلمه شیعه به معنای فرقه به معنای گروه. فرعون برای اینکه حکومتش حکومت ثابتی باشه و دچار خطر نشه مردم رو گروه گروه کرده بود. این حرفی که امروزه منصوب میکنم به استعمار پیر انگلیس که انگلیس گفته است که تفرقه بینداز و حکومت بکن، این یک ریشه فرعونی داره. یعنی تاریخش طبق این نقلی که قرآن داره برمیگرده به زمان فرعون. فرعون برای اینکه از خطر مردم رهایی پیدا بکنه و خیالش آسوده باشه مردم رو دست دسته کرده بود و گروه گروه کرده بود. یستز افو طائفتن منهم، یه طائفه از اینها رو به استضعاف کشونده بود که مراد قوم بنی اسرائیل هستن، که خب میدونید که بنی اسرائیل بعد از اینکه حضرت یوسف عرض میشود که به ملک رسید، یعقوب پیامبر و برادرانش رو همه رو دعوت کرد به مصر و اینها در اونجا سکونت پیدا کردند و زمانهای زیاد اینها زندگی کردند که به هزاران هزار نفر رسیدن، خودشون به طایفه قویی شده بودن قوم بنی اسرائیل تا رسید به زمان موسی و فرعون. و فرعون یکی از کارهایی که انجام میداد همین بود که این طایفه بنی اسرائیل رو طبق اونی که داره در عبارت تاریخ یعامل هم معاملت الاسرا، با اینها خیلی بد برخورد میکرد، به عنوان بنده و اسیر و اینها برخورد میکرد. بین کلمه استدعا و کلمه ضعیف فرقه. ما یه مستضعف داریم، یه ضعیف داریم. ضعیفمون که خودش ناتوانه، قدرت نداره کار رو انجام بده. مستضعف یعنی اون کسی که او رو به ناتوانی کشوندن، او رو در بند و زنجیر قرار دادن، او رو محصور کردن که نتونه کاری انجام بده. مستضعف معناش همینه، کسی که توسط یک ظالمی عرض می شود که به ناتوانی کشونده شده، به ازا خودش ناتوان نیست، خودش ضعیف نیست. خب آیات قبل می فرماید فرعون کارش این بود که طغیان کرد علاوه بر آن و یستر جعل اهلها شیعا یستند به طائفتن منهم یذب به ابناءهم و یستحیی نساءهم، بچه های اینها رو میکشت، زن های اینها رو نگه میداشت. اون وقت دنبال این خدا میفرمد و نرید و انمون نعلم لذین صدق فوت العرض و نجعلم اهمه و نجعلم الوارث. خب قبلا عرض کردیم ما این آیاتی که مورد بحث قرار میدیم، اول باید ببینیم خود آیه شریفه بر اون مدعایی که ما دنبال او هستیم، یعنی قضیه مهدویت و این که در آخرالزمان باید یک کسی باشه که حکومت و اسلام و قدرت همه چی در اختیار او باشه، آیا آیه دلالت داره یا نه؟ در مرحله اول خود آیه رو باید بررسی بکنیم، در مرحله دوم باید بریم سراغ چی؟ روایات. ببینیم روایاتی که در تفسیر آیه آمده چیه. حالا اول میخوایم خود آیه رو معنا بکنیم. اهل سنت و دیگران، یه عده البته، اینا میگویند که خداوند فقط به قوم بنی اسرائیل این منت رو گذاشت و به اینها وعده داد که فرعون از بین بره و اینها بیان جای اون حکومت قبلی حکومت تشکیل بدن، اینها بشن وارث عرض می شود مصر و جاهایی که فرعون برش حکومت داشت. مثلا از عبارت فخر رازی همین اندازه استفاده میشه در تفسیر این آیه از عبارت فخر رازی، همین اندازه استفاده میشه که خداوند داره خبر میده که فرعون علوه در روی زمین کرد، این کارا رو انجام داد، با مردم اینطور برخورد کرد، با بنی اسرائیل اینطور برخورد کرد، خداوند هم جزای اعمال او رو همین قرار میده که همین مستضعفینی که به دست فرعون به استضعاف کشیده شدن، همین ها غلبه پیدا کنند یه روزی و فرعون از بین بره و همین ها بشن حاکم بر مصر و ارزش و سرزمین های بسیار زیادی که اون زمان فرعون برش حکومت میکرد. خب همین اندازه، در حالی که به نظر میاد که آیه یک معنای بسیار وسیع‌تری رو میخواد در اینجا بیان بکنه. ما باز هم داریم که تفسیر آیه رو بگیم، باز یک مقدار بعضی از الفاظش رو درش دقت بکنیم. این ونورید و بابش باب استنافیه است، برخلاف اون چی که فخر رازی گفته که این عطف به اون این فرعون علاقه عرضه. فخر رازی گفته است که خداوند به پیامبر فرموده است که بخوام برای تو تلاوت کنم قضیه موسی و فرعون رو، یک فرعون علاقه عرض، دو و نورید و اندمون. خب که بشه از قبیل مثلا عطف جمله بر یک جمله ای. احتمال دوم که باز همین احتمال دوم رو هم فخر رازی داده که ادعای دیگری هم دادن این است که این واو و نوریدو واو حالیه باشه، حال از اون یستضعف طائفتا منهم، به چه بیان؟ به این بیان که فرعون دنبال این است که طائفه ای از این مردم را به استضعاف بکشاند و هر آن که ما اراده می کنیم اینها رو ائمه و وارث قرار بدیم. یعنی فرعون بی خود داره زحمت می کشه، او دنبال یک مقصود باطل و دنبال یک هدف باطلیه و حالا که ما اراده مون این است که اینا رو وارث در روی زمین قرار بدیم. به نظر ما این واو در اینجا نه واو عاطفه است، نه واو حالیه است، هیچ کدوم اینا نیست، واو استنافیه است. خداوند در نظام بیان یک سنت کلیه الهیه است. نوریدو دلالت بر استمرار داره، فعل مضارع، ما اراده میکنیم، نه اینکه حالا در مورد بنی اسرائیل اراده انجام بشه و تمام بشه، حالا تا روز قیامت هر مستضعفی، هر گروهی، هر مردمی بیان ما دیگه کاری به اونا نداریم. تا قیامت هر در هر جایی هر گروه مستضعفی بیان، وعده الهی اینه که خدا فرماید که ما این مستضعفی رو برشون منت میگذاریم. نمونه از منت، منت در لغت که از کلمه من، مننه گرفته میشه، نعمت بسیار سنگین رو میگن منت. منت نعمت بسیار سنگینه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم خداوند وقتی که یک نعمت بسیار بسیار مهمی رو به بندگان میخواد بده، تعبیر به منت میکنه. شما در قرآن ببینید راجع به خلق آسمان ها، زمین، این همه نعمت هایی که خداوند در اختیار بشر قرار داده، تعبیر به منت نفرموده، اما ارسال رسول رو تعبیر به منت کرده. از جایی که تعبیر به منت کرده در همین آیه شریف هست. منت یعنی نعمت سنگین. ما در میان اوزان شیلو داریم، گرم داریم، من میگیم یک من، یک من وجه تصمیه من برای رسته این از دو کیلو و اینا خیلی بیشتره. حالا من تبریز میگم مثلا 3 کیلوه، من فلانجا میگم 6 کیلوه. چون وزن بالا میره عرب بهش میگه یک من. منت به معنای نعمت سنگینه. خب خدا میفرماید ما اراده میکنیم که منت بگذاریم علی الذین استضعفوا فی الارض، بر کسانی که اینها استضعاف در روی زمین پیدا کرده. خب علی الذین استضعفوا فی الارض، درسته یه مصداقش قوم بنی اسرائیل بوده که اینها به مورد استضعاف فرعون قرار گرفتن، اما علم الذین استضعفوا، یعنی فقط بنی اسرائیل، یا اینکه نه، خداوند داره خبر میده از یک سنت قطعیه کلیه مربوط به هر گروهی که توسط ظالم یا ظالمینی به استضعاف کشیده شدن. علم الذین استضعفوا فی الارض، روشنه که این یه مصداقش بنی اسرائیله، یه مصداقش در طول تاریخ بعد از نزدیکه قوم فرعون و موسی اقوام دیگر. یعنی بالاخره خداوند همینطور نیست که به ظالم بگه تو تا قیامت، تو و نسل تو و اولاد تو، هر مقدار بخواید به این بشر ظلم بکنید، حکومتشون هم ادامه پیدا بکنید. نه، این سنت خداست که همون قومی که مستضعف یک ظالمی قرار میگیرن، بالاخره همون قوم یا اولاد اون قوم بر اون ظالم غلبه پیدا میکنن. در طبق این آیه شریفه، باز من یه آیه ای رو بخونم برای که تأییدی باشه برای این که کلمات قرآن رو چگونه باید معنا کرد و آیات قرآن رو. و اساسا عرض کنم شأن نزول ها در قرآن، خب ما در اصول بگیم که مورد مخصص نیست، مورد مقید نیست. حالا من که بیان ساده برای شما عرض بکنم، شأن نزول ها یک زمینه ای بوده که خداوند یک قانون کلی رو بیان بکنه. و الا اگر یه آیه مربوط به قوم موسی و فرعون بوده تمام شده. خب اگه تمام شده برای مردم تا روز قیامت این قرآن به عنوان آخرین کتاب دیگه چه فایده‌ای داره؟ شأن نزول یه بهانه‌ای بوده که خدا اون قانون کلی رو ذکر بکنه. ببینید این آیه شریفه در سوره بقره آیه 159 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خب همون دو شأن نزول آیه چیه؟ شأن نزول آیه این است که سعد بن معاذ و چند نفر دیگر رفتن سراغ علمای یهود، گفتن اون نشانه هایی که از پیامبر آخرالزمان در تورات آمده و شما میدونید برای ما بیان بکنید. اونا بیان نکردن، میدونستن بیان نکردن، رجوع کردن به اونها و اونها کتمان کردن. خب آیه نازل شد، آیه نازل شد که ان الذین یکتمون، خب این ان الذین یکتمون یعنی فقط همین علمای مون یا خداوند داره یه قانون کلی بیان میکنه؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدا، هر کسی که کتمان بکنند ما انزلنا، قانون خدا، حکم خدا رو، بینات را، خدا را، من بعد ما بینا بودن ناس، بعد از اینکه ما نازل کردیم و بیان کردیم، اینا مورد لعن خدا قرار میگیرن. که واقعا یکی از آیاتی که بسیار تکون دهنده است برای علما، علمای دین تا روز قیامت، همین آیه شریف است. اگر کسی بیاد از ما یک مسئله رو سوال بکنه و ما بلد باشیم و بیان نکنیم، بیاد یک سوال اعتقادی بکنه و ما بلد باشیم و بیان نکنیم، بیاد یک حقیقت دینی را، این مربوط به ما انزلنا، یه وقت من از آدم سوال میکنن آقا شما از فلان قضیه خبر دارید یا نه، یه قضیه مثلا اجتماعی، یه قضیه شخصی، نه مثلا که مثلا اونجا آدم بیان نکنه در بعضی از موارد اولا باشه، اما اون چه که مربوط به دین هست اگر انسان بیان نکنه این مورد لعن خدا قرار میگیره. فرقی نمیکنه علمای یهود باشن، علمای مسلم باشه، علمای شیعه باشه، علمای اهل سنت باشه. و اصلا واقعا از آیات تکان دهنده است. در ذیل همون آیه رو مراجعه کنید به تفاسیر، روایتی از امیرالمومنین علیه السلام آمده که الذین یکتمون ما انزلنا، حضرت فرموده است که همور علما اضافه شد، عالم فاسد که با سور روایات دیگه داریم اگر یه عالم فاسد شد اضافه شد عالم فسد عالم، مراد اینه، یعنی یه عالم حق رو میدونه بهش میگن آقا این حلال یا حرام، میدونه حرامه اما به یه علتی نمیگه، میدونه حلاله به یه علتی نمیگه، میدونه واجبه به یه علتی نمیگه، و اصلا عالمی که دنبال نشر دین باش نباشه و برشینه تو خانه خودش، برشینه تو خانه خودش، این هم برای این چیز که بگیم یکی از مسابقه یک شمون ما انزل نامیشه. عالم باید اونچه که میدانی به بگه، و ازا اگر خودشو در دسترس مردم قرار نداد، این هم دیگه نوعی از مسابقه یک شمون ما انزل نامیشه و یه نامیشه. خب حالا من شاهدی که میخوام بیارم چیه؟ عرض کردم اون آیه خیلی آیه مهمیه برای ما طلبه ها، برای علما، برای همه طبقات علما، از بزرگان علما گرفته تا ما طلبه های معمولی، بسیار آیه مهمیه.
خب حالا شاهد من این است که بگیم اون آیه ان الذين يكتمون ما انزلنا مربوط به قبیله علمای یهود بوده، به ما چه ربطی داره؟
نه،
اون زمینه شده که خداوند بیاد یه قانون کلی رو بیان بکنه. زمینه شد ان الذين يكتمون ما انزلنا، این الذين يكتمون تا روز قیامت هر عالمی بیاد کتمان بکنن، این مورد لعن خدا و لعن ملائکه قرار میگیره. یعنی ما خودمون خبر نداریم، خیلی از ما ها دائما داریم مورد لعن خدا و ملائکه واقع میشیم و نستجیر بالله و باید به خود خدا پناه برد از این مسئله بزرگ و از این قضیه بسیار تکندهنده. ما ها توجه نداریم، جاهلی بی اطلاعی داریم مورد لحظ خدا قرار میگیریم، چون از مصادیق کتمان شدیم. خب اگر امروز گروهی رو عرض میشوند که به عنوان این که اینها را مسلمان هستن دارن مقابله میکنند باشون، یک مردمی در یک گوشه ای از سرزمین فلسطین در یک گوشه بسیار محدودی، اسرائیل اینها رو با انواع و اقسام بمب‌ها از کوچک و بزرگ، پیر و جوان و زن و مرد رو داره از بین میبره. میان از ما میپرسن که آقا ما وظیفه ای داریم یا نه؟ این آقا نه، شما وظیفه درس خوندنه، درس رو بخونید. چطور میشه انسان اینطور بگه؟ این دینی که عرض میشود که دفاع از مظلوم به عنوان یک اصل در این دینه، اصلا خود خداوند یکی از اول کسیست که از مظلوم دفاع میکنه، کسی که ظلم داره بهش میشه، حالا یه کاری نداریم که این مسلمان یا غیر مسلمان، من کسی که داره به ظلم میشه انسان باید رو کمک بکنه. حالا اینم انسان اگر در این زمینم سکوت بکنه خودش رو کتمانه، حرف نزدن این رو کتمانه. خب حالا از بحث تفسیری فاصله نگیریم، ما میخوام اینو عرض بکنم که شأن نزول یک جرقه، یک اشاره است برای اینکه خداوند قوام کلیش رو اعلام بکنه. این آیه شریف هم همینطوره، شأن نزول درست مربوط به بنی اسرائیل بوده، اما وقتی فرعون این کار رو کرد خداوند داره خبر میده به همه مردم الی یوم القیامه و نورید و انمون نعلم بدین از تو درون فره هست و نجله هون علمه، داره این خبر کلی میده که هر کسی که مستضعف در روی زمین شد ما اینها رو امام به وارث قرار میدیم. حالا ببینید سوالی که من دارم و این سوال که معنگر این مطلب ما میشه که خیلی روشن میکنه این است که این آیه بر پیامبر ما نازل شده، زمان پیامبر ما با زمان فرعون و موسی چقدر فاصله داره؟ خیلی فاصله داره. یعنی فرعون آمده ظلمش رو کرده، قلوب در عرض کرده، یزده علا اهده ها شیعه ها کرده، یزده علا اهده ها افده، همه این کار رو کرده. بعد خدا بنی اسرائیل رو غلبه داده، اونها رو وارث قرار داده، زمان گذشته، بگیم حالا هزار ساله، بیش از هزار ساله، هر مقداری که آن خود باشه، بعد الان داره در پیامبر ما این رو ذکر میکنه
و نریب و انمون نالد لذین از تو زیفون.
و الا اگر این بود باید پیامبر میکنم بود که بله ما اراده کردیم و این کارم واقع شد، حالا تو هم خبر داشته باش. خبر از گذشته نمیده خداوند، داره به پیامبر میفرماید فرعون این کار کرد و ما یک چنین اراده‌ای داریم به صورت مستمر الى یوم القیامه علی الذین استضعفوا فی الارض، که مستضعفین در روی زمین رو ما اینها رو امام و وارث خواهیم. الان داره به پیامبر این الان که دارم عرض می‌کنم این زمان نزول قرآن داره به پیامبر این رو بیان می‌کنه. در این زمان قوم بنی اسرائیل و قبایل فرعون اینها همش تمام شده. نسل و علیک من نبع موسی و فرعون بالحق، لذا این معید این چیز واقع و مریدن واقع عاطفه نیست، این واقع واقع اصطناعیه است، یک جمله کاملا مستقل و یک قانون کاملا عامه. خب نتیجه این میشه علالذین استضعفوا فی الارض، ما اینها رو ائمه قرار میدیم، امام قرار میدیم. امام امت اینا از یه ماده است. در لغت عرب کسی که مورد توجه و قصد قرار میگیره بهش میگن امام. یعنی ما یک کاری میکنیم مستضعفی مورد توجه مردم در روی زمین قرار میگیره و ما اینها رو وارثین قرار میدیم. این حالا این اجماعی از معنای این آیه و این نکاتی که عرض کردم اون وقت خود ما باشیم و آیه شریفه ریما پنج تا قیامت بالاخره اون آخرین گروهی که دیگه بعد از اون قیامت میخواد واقع بشوند این ائمه باید باشه، ائمه تو این آیه. بالاخره همینطور از زمان فرعون و موسی تا بیاییم به زمان پیامبر ما تا زمان قیامت مستضعف داریم، ظالم هم داریم. پس نتیجه آیه این میشه که آخرین گروهی که اینها امام بر روی زمین میشن و ائمه روی زمین میشن مستضعفین هم. و این همونیست که در قضیه مهدویت ما به دنبال این مطلب هستیم. حالا باز اون آیه تأمل بیشتری بفرمایید. انشاءالله روایاتی که برای این آیه شریف هست این روایات رو دنبال میکنید. من امیدوارم که آروم این بحث براتون مفید باشه و دنبالم بکنم مبارز رو. انشاءالله این آیات مربوط به مهدویت به خداوند توفیق بده در این جلسه که در خدمت شما هستیم پنجشنبه ها انشاءالله به پایان برسانیم. و صلی الله علیه و سلم.